أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در انقطاع از دنیا بود. هر انقطاعی ملازم با یک اتصاله. بریدن از چی و از شدن به چی. ما الان بحثمون بریدن از دنیاست، اونم نه بریدن جسمی. بنا شد جسممون به اندازه نیاز از دنیا استفاده بکنه. قضا میخوریم، خود اهل بید علیه السلام ها بینید قضا میخوردن، لباس هم که داشتن، خونه هم که داشتن. پس اگر میگیم انقطاع، اونم گاهی میگیم کمال انقطاع، یعنی اون انقطاع کامل. انقطاع کامل اصلا مربوط به ظاهر نیست. از ظاهری باید بهرمونو به اندازه کفاف، نه زیاده روی، به اندازه ای که بالاخره جسممون نیاز به لباس داره، نیاز به غذا داره، نیازهای دیگه استفاده رو میکنه. این انقطاع از دنیا منظور انقطاع دله، یعنی رومون به سمت دنیا نباشه، دنیا روش به سمت ما باشه. سایه ما پشت سرمون باشه نه جلومون. اگه جلومون سایه رو دیدیم هی میخوام بهش برسیم، هرچی هم میریم بهش نمیرسیم، اونم هی میره جلو. اما اگه سایه پشت سر بود، ما رومون به سمت خورشیده، ما میریم به سمت خورشید، سایه‌ام دنبالمون میاد، هر چی میره اونم میاد، هی التماس به هم میکنه، میگه وایسا بهت برسم، اون بیا دنبالم. کس که رو به خداست بالاتر از خورشیده. اما یارا مثال بود زدیم، کس که روی دلش به سمت خداست اینطوریه، روش به سمت خدا داره میره، دنیا هم پشت سرش ذلیلانه میاد. و باز منظورم اینه که مقصدمون رو رسیدن به دنیا قرار ندیم. استفاده از دنیا میکنیم، مقصد رسیدن به خداست. حالا این روایت رو دقت کنید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند من عقل تیقظ من غفلته. کسی که عقلش رو به کار بیاندازه، این بیدار میشد از غفلت خودش. غافلانه حواسش پرت نیست که روز و شب بکنه، شب و روز یه مقدار تعقل میخواد. من عقل تیقظ من غفلته، یقظه همون بیداری هم میگن. یه مقدار عقل رو به کار میاندازیم، وقت بیدار میشیم از غفلتمون. و تعهب لرحلته، همین که تعقل کرده مهیا هم می شود برای آخرت خودش، برای کوچ کردن، میخواد بره به سمت آخرت، مسافرت میخواد بکنه. آدمی که تعقل میکنه این آمادگی برای کوچ کردن هم میشه. و عمر دار اقامته، خونه آخرت چن تعمیر میکنه. به امام حسن علیه السلام یک کسی گفت که چرا ما از مردن خوشمون نمیاد، علتش چیه؟ فهمدن کسی که یه خونه ای رو آبادش کرده، بعد بشکن از خونه بلند شو برو توی خونه ای که خراب است، حاضره؟ حاضر نیست. فرمودن شما دنیاتون رو آباد کردید، آخرتون نه. خب معلومه که حاضر نیست از آباد بری توی خراب. نتیجه همین انقطاع اتصال دارم میگم. ما وقتی متصل به دنیا شدیم از آخرت فاصله میگیریم. مثل کسیه که حاضر نیست اصفهان رو رها بکنه. خب معلومه وقتی حاضر نیست این اصفهان رو صف گرفته، خب نمیتونه مشهد بره، نمیره جلو. کسی میتونه به مقصد برسه که مبدأ رو رها کنه، اما این رها کردنه این تکرار میکنم یه وقت اشتباه فکر نکنیم، چون بعضیا رها کردن دنیا رو به این میدونن که برن توی بیابونی نه خونه داشته باشن، نه زن و بچه داشته باشن، نه نمیدونم شغلی هیچی. یا یه کسی تو خونهش نشسته بود عبادت میکرد، به دیگران میگفت برید برام کار بکنید، خودش نشسته بود نماز میخوند. امام صادق علیه السلام وقتی سراغش رو گرفت میگفت تو خونه داره عبادت میکنه، و پس کی زندگیشو میچرخونه؟ گفتن دیگران هستن. گفتن نه، پس اون دیگران بهتر از او هست. دین اینو نگفته که انسان دنیا رو رها بکنه، دیگران بیان خدمت گزارشو بکنن و بشه عبادت بکنن. عبادت که فقط اون نیست، همون کسب و کار هم میتونه عبادت باشه، نه اینکه حتما عبادت باشه. این الکاسب و حبیب الله که میگن، بعضی خیلی میکنن هر کی کاسبه است حبیب الله، اینطوری نیست. کاسب باید رعایت حدود شرعی بکنه، بله، ولی اگه رعایت نکرد، نه، ما کاسبا که حبیب خدا نیست. حبیب یعنی محبوب، یعنی خدا دوستش میداره. کی دوستش میداره؟ وقتی که همون زحمتی که داره تو کسبش میکنه باز نیت خدایی میکنه، میگه خدایا تو به من گفتی که کاری بکنم عزت خودم رو حفظ بکنم، عزت زن و بچه رو حفظ بکنم، عزت واجب و نفقه خودم رو دارم زحمت میکشم. نید با خدا دارد حرفاشو میزنه. نشونش هم اینه که وقتی خدای متعال فرماد در مغازه رو ببند برو نماز، راحت میبند. این نشانش. این کاسب رو میشه گفت حبیب خداست. وقتی مشتری میاد مواظب یخ فریب نخورد مشتری، این میشه حبیب خدا. براش توضیح میده گن جنس اینطوری است. اما اون که تقلب میکنه، کم میفروشه، نمیدونم گرون میده، گاهی احتکار میکنه، فکرای دیگه میاد تو ذهنش، نه، این متصل به دنیاست. حالا متصل شد از آخرت فاصله میگیره. یکی از ادله زهدم همینه. چرا به ما گفتن زاهد تو دنیا باشید؟ زهد و یکی از بزرگان معنی کردن که کم استفاده کنیم از دنیا، تو کتاباشون هم اومده. نه، اصلا زهد به معنی کم استفاده کردن نیست. زهد مال روحیه هست. روحیه یک کسی اگر این باشه که وصل به دنیا نباشه دلش، اینا میگن زاهده در دنیا. اثر این زهد، اگه میخواد بینه زهد داره یا نه، دو تا نشونه قرآن بیان کرده و امیر المومن علیه السلام میفرمان این دو تا نشانه تعریف زهده. تو سوره 8 آمده لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. نشونه این که دل من به دنیا وصل نیست اینه که اگه دنیا ازم گرفته شد قصه نمیخوره. این نشونه شه. اگه قصه خوردم معلومه که وصل به دنیا بودم. نشانه دوم، اگه دنیا اومد سراغم خوشحال نمیشم. حالا اگه خوشحال شدم معلوم شد این دنیا که اومد هم به جسمم رسید هم به دلم رسید، چون دل خوشحال میشه دیگه، خوشحال نارت مال دله. پس نگفتن دنیا نیاد کنار من. چرا؟ دنیا میاد مثل لباس دیگه، لباس میاد کنار من، اما وقتی من پوشیدم لباسا نباید کیف بکنم به این که بگم دیگه ما الحمدلله دیگه کامل شدیم، ما هدفمون هم همین. این غربیایی که دین ندارن اینطوری اند، وقتی دنیا رو پیدا میکنن دیگه فکر میکنه تمام شد. از اون طرف اگه این لباس از این گرفته شد، نه عمدن خودم آتشش بزنم، مقصر نیستم، اما یه جوری شد برای لباس ازم گرفته شد، قصه نمیخورم که حالا چی شد. وقتی قصه نخوردم معلومه این لباس اون وقت که رو دوش من بود به دل من وصل نبود. اینو من نشونش این. حالا این روایت رو دقت کنید. کیفه از هدف دنیا من لا یعرفو قدر الاخره. چگونه یک کسی زاهد در دنیا میشه در حالی که هنوز آخرت رو نشناخته؟ یعنی اگه میخواید واقعا دلکنده از دنیا بشید باید یه جا پر بکنید دلتونو، دل باید وصل به آخرت بشه. ارزش آخرت اگه جا افتاد براتون بله بی رغبت از اینجا میشه. هم میگید اصل اون طرفه دیگه. حالا هرچی مثال بزنن همش همینه، انقطاع اتصال. مگر از اصفهان 50 کیلومتر فاصله گرفتن، یعنی 50 کیلومتر هم به مقصد نزدیک شده. حالا این 50 کیلومتر شد 100 کیلومتر، اونم همین. هرچه بتونیم خودمونو بکنیم از مده به همون اندازه مقصد نزدیکیم. اما این وقتیه که من مقصد رو خوب بشناسم، مقصد منو جذب بکنه. وقتی مقصد رو فهمیدم و میرم مثلا به سمت جمکران، یعنی جذب مسجد جمکران، اونو تا نشناسم که من از اصفهان کنده نمیشم که. یه پرنده ای رو در نظر بگیرید که میخواد پرواز بکنه، اگه یه سنگی به پاش ببندن با تنان چه میشه؟ اون نمیتونه پرواز بکنه دیگه. همین سنگه چکارش میکنه؟ میچسونه دش بزنه، هرچی زور میزنه بینه نمیشه. حب دنیا تو دل من اینطوریه دیگه. دا اگه میخوای پرواز بکنی سبک بال باید سبک بار باشه، بارشو باید کم بکنه و راحت بال میزنه و میره بالا. حالا ما هرچه بارمون سنگین شد نمیریم بالا، خودمون چسبندگی درست کردیم. چسبندگی همین دنیاست. دنیا ما رو میچسونه به زمین. حالا اونایی که ازدواج کردن میدونن تو ازدواج باید یه مهریه پرداخت بکنه. امیرالمومنین علیه السلام توی بیان زیبایی میگن طلاق الدنیا مهر الجنه. اگه میخواد مهریه بهشت رو پرداخت بکنید، یعنی بهشت نصیبتون بشه، راهش اینه دنیا رو طلاق بدید. اینا بینید مقابل همه. مهریه او اینه، مثل یک کسی که یه زن داره میخواد یه زن دوم بگیره، زن دوم میگه نه من حاضر نیستم، من شرط ازدواجم اینه که اون زن اولیه رو طلاقش بدی، هیچی هم دیگه زده میخوام، مهریه من این باشه. حالا بهش میگه مهریه من طلاق دنیا است، بتونی دنیا رو طلاق بدی، مهریه منو پرداخت کردی، یعنی وارد بهش میشی. اما گاهی وقتا ما هم خدا رو میخوایم هم خورما رو، یواشکی حالا تا دلمون همچین دلمون نمیاد درست از دنیا دل بکنی. من میگم بالاخره بذار حالا ببینیم چی. اینا رو باید مواظب باشی. خب پس گفتیم این که میگن دل بکنید، اولا جسم نیست، ثانیا از جسمی هم یه سری محدودیت هایی باید داشته باشیم. ماها با یعنی من خودم رو میگم ناتوانم، من مثل اهل بیت نمیتونم باشم که دنیا رو داشته باشم اما فکرم تو آخرت باشه. من یک تا ضعیفم، این ضعف من اینه، همچی که دنیا رو پیدا میکنم فکرم هم مشغول دنیا میشه و دیگه کم کم میرم تو دنیا. لذا این زهدی که الان معنی کردم، گفتم زهد اینه که دل وصل نباشه به دنیا. ولی یکی از بزرگان میگه زهد زه و هه و داله دیگه، زهش میگه ترک زینه، هش میگه ترک هوا، دالش میگه ترک دنیا. این زهد رو چورید، ترک و زینه یعنی خانوما هیچی زینت نداشته باشن تا این بشه زهد. کی زهد ما اینطور معنا میکنه؟ این که نیست، داشتن یا نداشتن معیار زهد نیست، دلبستگی معیاره. آیا این طلایی که رو دستشه آیا دلم وصل به اوست یا نه، معیارش اونه. بعضی که اینو نمیدونن میگه دنیا نداشته باش، زینت رو ترک بکن. ترک کل هوا، هوا یعنی هر چه خواسته دنیایی داری اینا رو هم رها کن، در که زهد این نیست. دالش هم میگه ترک دنیا، مثلا دنیا رو ترک کن، ده این هم نیست. یعنی اهل بیت علیهم السلام که بالاخره یه خونه ای داشتن، پس اینا زهد نداشتن. اصلا زهد ما نباید اشتباه معنا بکنیم اینطوری، ای رفته تو ذهن بعضی میگن امیرالمومنین علیه السلام زاهد بودن اما امام حسن علیه السلام نمیگن، اینم یه اشتباه. اهل بیت علیه السلام همشون زاهد بودن، اصلا زهدشون هم مثل همه، از نظر دنیایی با هم فرق داشتن. امام حسن علیه السلام ثروت زیادی داشتن تو ظاهر، داشته باشه، اما زهدشون مثل پدرشونه. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که یه موقعی یه مطلب میدید امام حسن علیه السلام کل آنچه دارن رو همه رو در راه خدا دادن. دوبار میگن تو عمرشون این کار رو کردن، هرچه مال داشتن همه رو دادن، یه مطلب شدن هیچ، دوره از صفر شروع کردن. چند بار میگن نصف مالشون رو میدونن. یعنی زهد اینه که دل نبسته لذا دنیا ازش گرفته میشه، قصه نمیخوره، فتقعد ملوما محصورا. اونایی که دنیایین تا دنیاشو میده بعد میشه هی حسرت بخوره چی شد از دستم رفت. اما اون که حسرت نمیخوره من که اصلا وصل به دنیا نبود که. لباس ها دیدید میدازه رو بند که به خشکه. اینا مثال از میذارم تا خوب معلوم شد چی میخواییم بگیم. لباس ها میدازه رو بند که به خشکه، فردا که خشکه میگم جمعش میکنم. اون وقت که لباس ها میندازیم رو بند، آیا این بند خوشحال میشه؟ نه. فرداش که میریم برمیداریم بند ناراحت میشه؟ نه. ببینید نه خوشحالیست نه ناراحتی. چرا؟ چون این اتصال لباس به بند اتصال جسمیست. روح ندارد اون بند که خوشحال بشه. خوشحالی مال روحه، روح که نداره. فردام که میاد لباس رو برمیدارید انقطاع جسمیه، جسمش برمیداری، اما روح که نداره که ناراحت بشه. حالا اگه من تونستم اینطور بشم خیلی عالیه. یعنی نسبت به دنیا بی رغبت باشم، رغبت من به سمت آخرت باشه. روایت داره که اگه کسی میدونست اون شب که نماز شب نمیخونه چه ثوابی از دستش رفته، چقدر ضرر کرده، میشست بلند بلند گریه میکرد. اونم یه مدت طولانی، یه مدت طولانی میشست گریه میکرد. خب من میبینم چرا پس گریه نمیکنم؟ برای اینکه نفهمدم چه خسارتی دیدم. نمیدونم، سرم نمیشه. حدیث هم میگه اگه میدونست، اگه میدونست یعنی آره پس من نمیدونم. حالا اگه به بلیط هواپیما نرسم صبح زود باشد و خوابم ببرد میشم گریه میکنم. دیدی چی شد؟ این برای اینکه میدونم یه 100,000 تومن 200,000 تومن پول بلیط هواپیما ضرر کردم. یعنی این ضرر رو میفهمم، همون نماز شبه رو نمیفهمم. خب حالا بیام تو بحث انقطاع. من یه نکته ای که امشب فقط بحثش رو مطرح میکنم اما خیلی حرف داره. ما یکی از کارهایی که باید تو دنیا بکنیم یه معاهده با خدای خود باید ببنده. اینا 4 مرحله داره. مرحله اولش رو میگن مشارطه یا معاهده، دو تا اسم داره. یعنی با خدا شرط میبندیم، عهد میبندیم که بنده او باشه، بنده دنیا نباشه. این قول اولیش که به خدا بدیم. باید یه مقدار روش فکر بکنیم که میتونیم دست بدیم به خدا یا نه. کدومتون مکه رفتید؟ حجرالاسود دست راست خدا تو زمینه، یمین الله فی ارضه. حاجی اونجا که میرد عهد میبنده با خدا. حالا یا میره جلو دستشو میماله به حجرالاسود که وقت هم زورش نمیرسه، هم تو از عقب اشاره میکنه به دستش. آمگه من اومدم و آمدم با تو، دارم تعهد میبندم و میثاقی تعاهدتهو لتشهد لی بالموافات. بعد شهادت بده که من اومدم وفا کردم و الان باید عهد بستم. حجرالاسود هم پس چی سرش میشه؟ بله، تمام اینا رو بعد شهادت میده، کسانی که اومدن قول دادن. بعدم رفته ساجی سنگم به جمرات زده، یعنی شیطان ردش کرده. اما نه یواشه که بگه دوره بیا پرلمان، یک کسی سنگ رو میزد به شیطان میگفت دیگه من مجبورم به سنگ بزنم. اما اصفهان که رفتیم باز بیا با هم رفیقیم، خلاصه یه عمری با هم رفیق بودیم. گاهی اینه. حالا ما یه عهدی با خدا می‌دیم تو مرحله اول. مرحله دوم مراقبته، یه اسم دیگه‌ش هم مواظبته، یعنی حالا در طول عمرمون مراقب باشیم که به این پیمانی که با خدا بستیم خوب عمل بکنیم. این هم مرحله دوه. مرحله سه پایان کار محاسبه بکنه. یه محاسبه سخت، روایت میگه که تو محاسبه باید سخت‌تر از شریک، چطور شریک حاضر نیست؟ از شریک خودش یه مقدار مسامحه بکنه، میگه نه اینطور نیست، تا ریال آخرشو وای میسه حسابرسی میکنه. فرماد با عهدی که با خدا بستید بعد باید حسابرسی جدی با نفستون بکنه، سفت، شوخی نکنه، اونم تکرار بکنید محاسبه رو، نذارید آخر کار بگید آخر اون، نه، هر روز میتونید، هر روز تو بعد جادر ساعت، و ساعت منظور 60 دقیقه نیست، یعنی هر لحظه همینطور برنامه برای خود داشته باشید، یه جا کلا سرتون یا نره که اینجا هم شد. امام هفتم علیه السلام میفرمان لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، از ما نیست کسی که در هر روز محاسبه نکنه. مرحوم والد ما میگفتن این روایت گفتن این که امام هفتم میگن از ما نیست، باید اینطوری معنا کنیم که یعنی شیعه کامل نیست، ولی اگه بخوام ظاهر حدیث رو معنا بکنیم یعنی این که شیعه نیست کسی که محاسبه نکنه. خب این خیلی سخت میشه، میخوان تأکید بکنن که حتما محاسبه بکنید. این مرحله سه هست محاسبه. مرحله چهارم معاتبه. معاتبه یعنی اگه یه جا پارا کج گذاشیم، کمکاری کردیم، نفسمون رو سرزنش بکنیم. معاتبه از کلمه عتابه، عتاب یعنی سرزنش کردن، منتها نفسمون رو سرزنش میکنم، چرا همچی کردی؟ چرا منو گولم زدی؟ چرا فریبم دادی؟ ببین چی شد، دور آلوده شدم، حالا چیکار بکنم، چقدر عقب افتادم، هی باید خودم رو سرزنش بکنم تا دیگه تکرار نکنم. این چهار مرحله. انشاءالله خدا همتون رو کمک بکنه و لطف الهی بالا سرتون باشه که بتونیم، و ما هم همینطور، همه انشاءالله موفق باشیم به عمل کردن در این چهار مرحله تا بتونیم راه خود پیچ و خم رو انشاءالله طی بکنیم. گاه تا تو خواب دیدید یه راهای سختی رو طی میکنیم، خیلی سخت، صدمه میخوریم، از یه جای ترسناکی رد میشیم، تاریکه، گاهی سربالای سختی، گاهی خار، آتش، چیه، حیوانات، این چیه که تو خواب زمینه، تو بیداری تعبیرش همینه. معلومه راه خداشناسیمونو با این دنیا مخلوطش کردیم، خیلی سختش کردیم، ولی اگر دل کنده بشه از دنیا راحت میشه. و ان الراحل الیک قریب المسافه، تو دعای ابی حمزه میگیم من شهادت میدم کوچ کننده به سمت خدا قریب المسافه، یعنی مسافتش خیلی نزدیک، ولی کن پس چرا من نمیرسم به خدا؟ و انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونک، اگه حجاب شده من خدا رو نمیبینم، اعمال من فاصله انداخته، سخت شده. یکی از اولیای خدا میفرماد که راه رسیدن به خدا دو قدمه. قدم اول پا رو بذاری رو نفست، قدم دوم بری جلو به خدا برسی. دو قدم، این همون انقطاع است. پا رو نفسه، دل رو بکنی از دنیا، وقتی کندی بعدش میشه. تعبیر لا اله الا الله هم همینه. لا اله یعنی قدم رو میذاری رو خدایان دروغی. لا اله یعنی اله برید کنه. همچی که پا رو گذاشتم رو خدایان دروغی، گفتم اینا نه، الا اللهش آسونه، اون قدم بعدیش خدا رو میبینم دیگه. اما حالا که درست نمیبینم، برای اینکه غیر خدا رو همچین بیرون نکردم از دلم، گفتم کنار دلم یک کمی باشه، به همه اندازه حجاب میشه رو دلم. خب از شهدای کربلا از هرچه بگذاریم سخن دوست خوشتر است. عجبی اصحاب امام حسین علیه السلام یه پارچه های نور بودن، سرتاباشون نور بود. حر ابن یزید ریاهی ها وقتی منقطع شد از محیط یزیدیان، وقت متصل شد به امام حسین علیه. اما نمیشد بگه که من یه ذره از اونا رو میخوام یه ذره از این، نمیشه. پارا میذاره رو نفسش، از اون محیط کنده میشه، و الا تا اونجاست این بر نمیتوند بیاد، اونجا رو میکنم یه دیگه. جناب حبیب، حبیب ابن مظاهر که میرید سر قبرش، این پیر مرد، ای کاش از نزدیک میدیدیم این چهره ها رو. پیر مرد 90 سالشه، تا حدود 30 سالگی پیامبر رو دیده است، تا 30 سال، و بعدم زمان امام حسین علیه السلام. ببینید خونش تو کوفه است، اما وقتی از تو خونه میاد بیرون، این میکنه خودش از اونجا، میکنه میاد بیرون، میاد کربلا. حالا اگه میگفت نه من کار دارم، با کی وعده کردم، خب نمیشون. از خونه اومد بیرون، تو مسیر مسلم ابن اوسجه رو دیدش. اینا با هم رفیق بودن، حالا مسلم سنش کمتر بود. به مسلم گفت میخوای چیکار بکنی؟ در مغازه عطاریه وایستاده بود حنا بگیره که برد حمام بذارد محاسنش رنگ حنا پیدا بکنه. مسلم گفت وایستم حنا بگیرم، این محاسنم رنگ بزنم. یواشکی در گوشش گفت که میای رنگی بزنی به این محاسنت که دیگه پاک نشی، رنگ دائمی. گفت منظورت چیه؟ حبیب گفت من دارم میرم کربلا. اونجا ببینید میدونست که کربلا رفتن یعنی شهید شدن، اینا رو همه رو اطلاع داشت. گفت دارم میرم اونجا، اگه آمادگی داری برای شهادت بیای اونجا، یه خونی به این محاصره داری دیگه پاک نمیشه، دائمی میشه. من هرچی فکر میکنم اینا کی بودن؟ این مسلم اومده در مغازه حنا بگیره برد حمام، وسط کارا ول کرد از در مغازه اومد. یعنی چه؟ یعنی منقطع از دنیا. اگه بخوام مثال بزنم اینه، دنیا داره اما دنیا نداره، خونه داره اما نه، جسم داره دا اما هیچ خودش نیست. این آماده پروازه، کوکش میکنن زود پرواز میکنه، این آماده است، اما خیلی سخته. یه چیزی من میگم و شما میشنوید، اما همچی فکرشو که میکنم نه من که انو یه آمادگی ندارم، میگم بذار الان فکرشو بکنم ببینم چی میشه. یه سوریه یکی میخواد بره، ببینید از چه هفته قبلش به خودشو آماده بکنه، داره سفارششو بکنه، داره وصیتشو بکنه، داره ببینم چه خبره. میگه بالاخره یه خونه ای داریم، بچه هامون چکار کنند و دومادمون چکار کنند و عروسمون چکار کنند، مغازه را چکار کنند. تازه تو فکر ایناست. بابا این حبیب یه جمله امام حسین علیه السلام تو نامه‌ای که نوشتن و اولش بسم الله الرحمن الرحیم من الغریب الی الحبیب، نوشتن این نامه از شخص غریبه به سمت حبیب. اما حبیب وجودش حسینی بود، اینا سالها فکر کربلا را کرده بودن، آماده بودن. وقتی آمد کربلا با مسلم با هم میمدن، امام حسین علیه السلام از دور دیدن سه نفر دارن میان، به اصحابشون گفتن این ستا برای یاری ما دارن میان. این ستا کیا بودن؟ هی اصحاب نگاه کرد، نزدیک که شدن شناختن، شدن حبیبه، اون یکی مسلمه بوده مسجز، سومش هم غلام حبیب بود، اونم آدمی بود که بالاخره تربیت شده حبیب بود، خیلی پاک بود، به طور که حبیب تا گفت من تو را آزادت کردم برو، گفت نه منم خواهم بیام کربلا کجا برم من. گفت بالاخره میخوای بیا بیا، اما غلام من دیگه نیستی، اختیار به خودت. ببینید آزاد شد اما اسیر بود، اسیر خدا بود، اسیر امام حسین علیه السلام بود. اما اون که نماز نمیخوند اون اسیره، به ظاهر که من نماز نمیخونم آزادم، اما اسیر نفسشه، نفسشه میگه نماز نمون نمیخون، زندانی هم هست خودش متوجه نیست. آزاد اینه، این غلامه اما آزاده. وقتی آمدن کنار اصحاب امام حسین علیه السلام، یه اصحاب خیلی خوشحال یه دست روسی با این حبیب میکردن، این پیرمرد نورانی میگن تو این ابروهاش رو چشاشو گرفته بود، پیرمرد اما سر تا پا نور، خدا قسمتتون بکنه برید کربلا کنار مزار حبیب وایسید بهش سلام بدید، پیرمرد نورانی چی داشتی؟ این طلای وجودتو به ما هم بده. یه دستاربوسی اصحاب باش کردن، اما میون دستاربوسی یه جوان بنی هاشم اومد یه خبر براش از حضرت زینب داد، گفت حضرت زینب سلام الله علیها سلام بهت رسانده. حبیب هم تا که خوشحاله میکرد به این از تا فهمید دختر امیر المومنین علیه السلام بهش سلام رسد، دو دستی زد تو سر خودش، خاک بر سرم کنن دختر امام به ما سلام رسید، چون این سلام بو میداد. میدونید معنی چیه؟ خواستن میگن تو ما رو خوشحال کردی با آمدنت، دلهای ما مضطرب بود، نگران بود، اومدی ما خوشحال شدیم، یه همچین احساسی کرد، لذا تو جواب زد تو سرش، گفت وظیفه ماست بیام اینجا، ما یه جان ناقابل داریم نم در این راه، ما چیزی دیگه نداریم، سرمایه نداریم، ما باید بیام اینجا. ما یه چیزایی گفت، خلاصه اینطوری بودن اینها. یا عباد الله. روز عاشورا هم وقتی مسلم ابن اوسجه افتاد رو زمین، امام مدن بالین سرش، حبیب هم اومد، اینا چون با هم رفیق بودن با هم اومده بودن کربلا، حبیب اومد گفت مسلم منم میدونم به زودی ملحق میشم به تو، یعنی فرصت نیست، اما در این حال وصیتی داری بگو، سفارشی. با انگشتش اشاره به امام کرد گفت علیکه به هذا الرجل، گفت تنها سفارش من اینه مواظب این آقا باش. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا دلهای ما را از غیر خودت، از دنیا، از محبت دنیا بکن، دلهای ما را وصل به خودت و ولیت صاحب العصر و زمان بگردان، ظهورشون را نزدیک فرما، عاقبتمون را به خیر گردان، ما را فدایی دین بگردان. یا الله هر چه گناه کردیم و آینده همشو یک جا ببخش و ما را آمرزیده به خودت راه بده. پروردگارا آنچه قصه هم تو دل مردم هست، قصه‌های دل اینجا هم، همه رو برطرف فرما. آنچه بیماری هست برطرف فرما. آنچه گرفتاری هست همه رو برطرف فرما. هرچه مشکلات هست برطرف فرما. همه این گرفتاری ها و قصه ها و درد ها و بیماری ها رو تو سر دشمنان وارد بگرد. امواتمون، شهدا، امام بزرگوارمون، همه رحمت فرما به جاه محمد.